بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از آمدنشان در این هوای بارانی و طوفانی. ما یاران وفادار خودمون رو در همین اوقات و احوال میشناسیم. همه با وفا هستن، بعضی ها با وفا ترن. حالا یه حال سپاسگزارم و ممنونم از آمدنتون و به هر حال ما باران باشه برف باشه که در این منطقه نیست، جلساتمون رو نباید و نمیتوانیم تعطیل کنیم. حکایت یادم آمد، آقای جوادی، آیت الله جوادی آملی نقل میکردن که از ایشون از شاگردان مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی بودن که مرد جامع الاطرافی بود و در فنون مختلف صاحب رأی بود، در طب قدیم، در نجوم، در فقه، در فلسفه، و گویا که آقای جوادی به درس‌های فلسفه ایشون می‌رفتن. درس‌های فلسفه ایشان در مسجدی بود در بازار آهنگرا در تهران. آقای جوادی نوشته بودند که یک روز بسیار برفی و بارانی بود و ما صبح‌های زود به درس ایشون می‌رفتیم، قبل از نماز صبح یا بلافاصله بعد از نماز. اون روز این پا و این پا کردیم که بریم یا نریم. بالاخره تصمیم گرفتیم که به درس ایشون بریم. رفتیم، دیدیم ایشان آمدند و شاگردان دیگر هم آمدند. مطلب رو با ایشون در میان گذاشتیم، گفتیم ما به تردید بودیم که به درس شما بیایم یا نیایم، ولی بالاخره بر تردید غلبه کردیم و آمدیم. ایشان گفتند که شما که در راه می آمدید سر بازار آهنگرا گداها رو دیدید وایستادن برای گدایی؟ گفتند بله دیدیم. گفت اینا کارشون رو تعطیل نکردن، ما چرا کارمون رو تعطیل کنیم؟ به هر حال هر که در هر کاری جدیه کارش رو تعطیل نمی کنه. اما خب کارها بسیار است و دوستان هم هر کدام گرفتاری ها و تعهدات و اشتغالات و مسئولیت هایی دارن که به جای خود رسیدن به اونها واجب و لازم است. خب بعد از این مقدمه کوتاه و سلام مجدد، ما مناسبت دیگری هم داریم که بد نیست من از آن ذکر کوتاهی بکنم و آن در گذشته مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی است. به این سبب از ایشان یاد میکنم که اولا این حادثه مهمی است در تاریخ فرهنگ و سیاست بعد از انقلاب ما. نزدیکترین فرد به آیت الله خمینی و به رهبر فقید انقلاب ایشان بود و در گذشتشان هم لاجرم پیامدهایی دارد که به تدریج آشکار خواهد شد. من البته شخصا مدت هاست که پام را از گلیم سیاست بیرون آوردم و جز در موارد نادری که حاجت به توصیه‌ای باشه یا انتقادی یا عتابی یا پیشنهادی چیزی می نویسم و چیزی می گویم و بیشتر از آن به کارهای عمیق‌تر فرهنگی مایلم که اشتغال ببرزم. اما نکته‌ای در این مسئله هست که وفات ایشان رو با بحث‌های ما هم گره می‌زند و بد نیست که به اون بپردازیم. نکته اول این است که مرحوم آقای هاشمی از مبارزین قبل از انقلاب بود و من به همه مبارزان قبل از انقلاب شدیداً احترام می‌گذارم. اون موقع سفره پهن نشده بود و امید پیروزی هم نبود و حقیقتاً جز زندان و زجر و زنجیر و شکنجه چیزی انتظار مبارزان رو نمی کشید. آقای منتظری همینطور بودن، آقای هاشمی همینطور بود و دیگران به درجات. اتفاقا دو تن از مبارزان قبل از انقلاب که تحت شکنجه های شدید رفتند، یکی مرحوم آیت الله منتظری بود و دیگری شخص آقای هاشمی. ولی آقای بهشتی زندانی نرفت، مرحوم مطهری چند روز زندان بیشتر نبود، مرحوم باهنر زندان نرفت و خود آیت الله خمینی هم زندان خیلی بی مسئله‌ای داشت و به مدت کوتاهی و بیرون آمد. و اینها اونچنان که دیگران زجر کشیدن زجر نکشیدن. حتی خود شخص آقای خامنه‌ای هم مدت کوتاهی در زندان بود و از اون سختگیری ها در مورد او خبری نبود، ولی این دو نفر البته مشمول عنایات ویژه ساواک بودن و به دلیل نوع فعالیت هاشون و نوع تأثیرگذاری سختی های فراوان کشیدن. اهل گذشت در زندگی بودند و همه کسانی که اهل گذشتند اینها رو باید احترام گذاشت. مرحوم مهندس بازرگان یکی از دلایلی که در چشم بنده فوق العاده محترم است علاوه بر سایر شؤونات ایشون همین مطلب است که قبل از انقلاب بالاخره از استادی دانشگاه گذشت، از ریاست دانشکده فنی گذشت، از رفاه خودش گذشت و از بسی چیزهای دیگر. سالهای سال تو زندان برازجان بود که همین حالا تو شهر برازجان همین حالا هم زندگی کردن سخته. حساب کنید که 60 سال پیش کسی در زندان برازجان 8 سال رو به سر بیاورد. به هر حال دوران مشکلی بود، دورانی بود که فقط کسانی که اهل گذشت بودن، اهل فداکاری بودن، می توانستن پا به میدان بگذارن و چیزی جز آرمانشون اونها رو به این کارها وادار نمی کرد و از این حیث مستوجب همه گونه حرمت نهادنم. خب انقلابی شد و این انقلاب به هر حال گرچه که خواستاران بسیار داشت، مبارزان بسیار داشت، چپی ها بودن، راستی ها بودن، کمونیست ها بودن، روحانیون بودن، روشنفکران بودن، جبهه ملی بود، این بود، اون بود، فراوان بود و همشون در یه نفی شرکت داشتن و اون کنار زدن رژیم شاهنشاهی بود، اما اون کسانی که دست بالا رو داشتن روحانیون بودن و در صدرشون آیت الله خمینی که پیروز شدن. روحانیت تا قبل از انقلاب یک سفره نینداخته بود، یک دیکته ننوشته بود، ولذا چندان معلوم نبود که در درون او چیست و این دیکته اگر نوشته شود چه غلطهایی در او پیدا خواهد شد، این سفره اگر گسترده شود چه غذاهای مفید یا زهرآلودی بر سر آن نهاده خواهد شد. بخش بسیاری از احترام روحانیون قبل از انقلاب منوط به همین بود که سفره نینداخته بود و دیکته نانوشته بود. مردمان تلقی از این روحانیت، این صنف و این قشر داشتند، تصوراتی، تخیلاتی در مورد اونها داشتند و اولا روحانیت هنوز هم این چنین است، بسیار رازدار، سرپوش هست و نمیگذارد که غیر روحانیان به درون اونها راه بیابند و یک افسونی به دور خود دمیده است که دیگران رو تا حدودی با فاصله از اونها نگه می‌دارد و ثانیاً چنین وانمود شده بود که گویی که روحانیت و قم و حوزه نجف و مشهد و قم اینها گویی که عرش الهی است و ملائکه در اونجا نشستن، همه پاکانن، همه پارسایانن، همه دانایانن و اگر منع و حجاب از روی اینها برداشته شود و اینها آزادی پیدا بکنن اونگاه چه خواهد شد. و این چنین بود که دل در بسته بودن در این مجموعه. با همین احوال واقعا اطرافیان آیت الله خمینی و من رو از ابتدای انقلاب متوجه شدن 5-6 نفر بیشتر نبودن که دل به راه او بسته بودن و او رو حقیقتا قبول داشتن. 5-6 تا روحانی که همه میشناسیم، اولیش همین آقای هاشمی و دیگری بهشتی و دیگری باهنر و خامنه‌ای و مطهری و همینا بودن بیشتر. طالقانی حتی برای خودش شخص مستقلی بود. بقیه بالک و بدنه روحانیت اصلا توی ماجراها نبود، به جبر و اکراه اونها رو دنبال خودشون میکشیدن و اونها هم گاهی اعلامیه‌ای امضا میکردن و امضا نمیکردن و امثال اینها. اونایی که حقیقتا در صدر بودن و سمت پیشوایی بر دیگران داشتن و دیگران هم چشم به دست اونها داشتن، بعد از انقلاب هم در درجه اول همین ها حواریون بودن که دور آقای خمینی جمع شدن اینا بودن. اینا هم یه افکار نیمه مترقی داشتن، یعنی میخواستن تحولی هم در مملکت ایجاد کنن، اما البته انبان تئوریکشون خالی بود. یک مشت آرمان داشتن و تصور خیلی بسیط و ساده از کشورداری داشتن و گمان میکردن که همه چیز وجود داره در کشور و شاه و شاهزاده ها و شاپورا و اینا جلو اینا رو گرفتن. اینها رو که کنار بزنن دیگه ارزاق فراوان میشه، آب به همه میرسه، الکتریسیته به همه میرسه، کشور آباد میشه، گلستان میشه، فقط این ظالمان رو باید دور کنن. اما حقیقتاً به قول حافظ چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. خب اینها که آمدند و بر سریر حکومت نشستن، به تدریج این مطالب رو کشف کردن، اما دیگه فرصت بازآموزی نبود. چیزی هم که خب دیده بودن حکومت شاه بود، حکومت رضا شاه بود و حقیقتاً در دلشون این بود که یک بنولنت دیکتاتور، یعنی یک دیکتاتور عادل خوش نیت کافیست که مملکت رو بگرداند و اداره بکند و دموکراسی و اینجور چیزا هم لاکشریه، حرفای لوکسه و فعلا ضرورتی نداره. در سطحشون خود آقای خمینی این اطرافیان هم همینطور. حالا آقای بهشتی اینا مدتی در آلمان به سر برده بودن، یک احوا و اندیشه هایی داشتن، اما بیش از هر چیزی همه اینها گرفتار یک دشمنی بودن به نام مارکسیسم که میکوشیدن که او رو دفع کنند و کنار بذارن و الا حتی فلسفهشون و جهانشناسیشون هم در نسبت اونم در نسبت تعارض با مارکسیسم تعریف میشد. آقای مطهری عمری رو گذاشته بود روی مطالعه مارکسیسم و رد او. من میدانم که خود مرحوم آقای بهشتی کلاسایی داشت با بعضی ها که در اون کلاس ها کاپیتال مارکس میخوندن یا بعضی از متون هگل رو میخوندن که به ریشه های اندیشه های مارکسی و هگلی وقوف پیدا کنن و بتونن جواب اونها رو بدن. هیچ کسی هم البته گمان نمی کرد که انقلاب به این سرعت پیروز بشه. خود معلوم آقای مطهری بعد از انقلاب می گفت که ما باور نمی کردیم با دو تا تظاهرات شاه پا به فرار بگذاره، چنین تلقی وجود نداشت و او هم اینقدر ترسو بود و ضعیف بود که با این یه هویی که تو شکمش کردن رست. البته مملکت فرو ریخته بود، اونم اگه میخواست شاه بمانه شاه یک ویرانه بیش نبود. باری این افرادی که اطراف آقای خمینی بودن با یک فشار از جانب بدنه سنتی ارتجاعی روحانیت کنار نشستن، یعنی همون اندیشه های نیم بند نیم مترقی رو که فل جمله در ذهنشون به نحو ناپخته‌ای وجود داشت مجبور شدن که همونا رو هم کنار بگذارن. خود آقای بهشتی اولین کسی بود که در سمت رئیس دیوان عالی کشور لایحه قصاص رو به مجلس بود، لایحه قصاصی که دست ببرید و چشم درارید و سنگسار بکنید و اینو ایشون بود، در حالی که شما اگر قبل از انقلاب آقای بهشتی رو میدیدین اصلا این بهشتی نبود، به هیچ وجه این نبود، ولی همین هیمنه و فشار و حمله که از بدنه ارتجاع صورت گرفت اینها دستاشون بالا رفت و تسلیم شدند و کاری رو کردن که همونها از اینها میخواستن. یعنی اگر خود اون مرتجعین بر سر کار بودن همین کارا رو میکردن که به دست این آقایون صورت گرفت. یکی از نمایندگان مجلس که نامش به اینجا نمیبرم شاید نمیخواد، او به من گفت من روزی چشمم باز شد که دیدم آقای بهشتی لایحه قصاص رو به مجلس فرستاد و فهمیدم که در به چه پاشنه‌ای میچرخه و بناس فقه، اون فقه سنتی قربال ناشده ناپخته خام پیشین قبار گرفته و کهنه، اون بیاد و سلطنت کنه و همچنین هم شد در حقیقت. و یکی پس از دیگری این احکام رو آوردن و کار رو بر دیگران دشوار کردن. من شخصا میدانم که مرحوم آقای هاشمی با این چیزا موافق نبود از ته دل و این رو میدونم من، اما زورش نمی رسید، برای اینکه همطور که گفتم اطرافیان چنان فشار می آوردن که اینا جرأت نداشتن که سخن مخالفی بگن. چند جا اینها آشکار شد. یک جا وقتی که ما، یعنی من و دیگر اعضای ستاد انقلاب فرهنگی، رفته بودیم پیش آقای خمینی و ایشون به ما گفت که برای علوم انسانی باید برید به قم و نزد علما و از اونها بخواهید که در این کار نظارت کنن، نظر بدهند و کتاب‌های علوم انسانی با نظر و نظارت اونها تدوین شود و امثال اینها. ما هم بلند شدیم رفتیم قم و در قم تشکلی نبود غیر از جامعه مدرسین که یک دوبار هم با اونا نشستیم و حرفای عجیب و غریبی می زدن و می گفتن که کتاب‌های دینی رو شما بنویسین، به ما می گفتن بیارین اینجا ما تصحیحش میکنیم. که من یادمه در مقابل این حرف یاوه، آقای مکارم شیرازی که در همون مدرسین بود اون موقع و هنوز آیت الله عضو نشده بود، برگشت و گفت آها بالاخره کتاب طبی رو طبیب می نویسه، کتاب دینی رو عالم دین می نویسه، به یکی دیگه نمیگن برو کتاب طبی بنویس بعد بیا پیش ما که طبیبیم تا ما تصحیحش کنیم. این چه معنا داره؟ ما هم از خدا می خواستیم و ما هم به اونها گفتیم آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم که بعد شما هی غلط از ما بگیرید و ایراد بگیرید، خودتون بشینید بنویسین و خودتون اینها رو منتشر کنید. که اینطور هم شد و خب همه هم فهمیدن و دانستن که در چنته و در انبان اونها چقدر بضاعت است. باری ما از قم که برگشته بودیم، باز در جلسات مکرری که با آقایون هاشمی و خامنه‌ای داشتیم، خامنه‌ای اون موقع رئیس جمهور بود، این رو گزارش دادیم. آقای هاشمی کاملا براشفته بود و با لحن نسبتا تندی به ما گفت شما بسیار بی خود کردید رفتید قم، اونا هیچ کاری برای شما نمی کنن، هیچ کاری نمی تونن بکنن. یعنی حکایت دلش رو می گفت و به ما می خواست بفهمونه که اونجاها چیزی پیدا نمی شه، تکیه به اونا نکنید و براتون هیچ کاری نمی تونن بکنن. خب ما البته اونجا توی منگنه بودیم، از یک طرف آقای خمینی گفتند اینجوری کنیم، یه طرف آقای هاشمی اینجوری میکنه، به هر حال مجبوریم که خود اینا یه نگوشیت کنیم، راه خودمون رو از این میان یک جوری به پیش ببریم. وقتی که آقای خمینی فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر کرد، من به درستی میدانم یکی از مجلسیان که با ایشون همسخن بود به من میگفت که آقای هاشمی میگفت این چه فتوای آقای خمینی داده، یعنی چه دنیا رو علیه ما میشورونه، حالا یک کسی یک گوشه ایلا یک کتاب یک چیزی هم نوشته، حالا این همه قال و قیل کردن و سر صدا به پا کردن چه فایده داره؟ این نظر درونیش بود. اما وقتی که سر صدا به پا شد و همه مملکت به پا خواستن و رسانه ها شروع کردن، ایشون هم به قافله پیوست و آمد و به هر حال به طور علنی حرفهای دیگری زد. اما در ابتدای انقلاب هم آقای هاشمی گویا چند بار به آقای مهندس بازرگان و یارانشون توصیه کرده بود، گفته بود آقا این پیشنویس قانون اساسی رو که آقای حسن حبیبی تهیه کرده بود، من در پاریس با ایشون هم صحبت کردم بر سر این پیشنویس و خود آقای خمینی هم گفته بود کنارش نوشته بود من اشکال اسلامی در این پیشنویس نمیبینم. بعضی دیگر علما هم دیده بودن. هاشمی چند بار به بازرگان ها گفته بود که آقا این رو به مجلس خبرگان نصب کنید، آخوندا میان شما نمیدونید بعدن از توش چی در میاد بیرون، چه پخت و پزی برای شما میکنن، همین خیلی خوبه، رضایت بدید به رفراندوم میگذاریم مردم رأی بدن و تکلیف مملکت معین بشه، بیش از این معطل نمونیم. اما آقای بازرگان گفته بود خب ما قول به مردم دادیم، ما بعد مجلس خبرگان تأسیس کنیم و انتخابات را بندازیم و شد اونچه که شد. یعنی اون به اصطلاح دموکرات بازی و وقتی که شما یک وزنه سنگین توی مملکت دارید، دموکراسی در وقتی جواب میده که نیروها متوازن باشن، اما وقتی که وزنه‌های سنگینی وجود دارن همه دیگران رو کنار میزنن و حرف خودشون رو به کرسی مینشانن. اینا خوب خوب حکایت از این میکرد و میکند و من مطمئنم که هاشمی یه دل پری داشت از روحانیت و نه تنها این، بلکه من به یقین میدونم به ولایت فقیه و اینا هم هیچ اعتقادی نداشت و مرد بسیار پراگماتیکی بود، عملی یا به اصطلاح امروزی یا رئال پولیتیک، یا همون به زبان باز ساده تر ماکیاولیسم. ماکیاول به هر حال چی میگفت؟ میگفت اصول اخلاقی در درجه اول اهمیت نیستن، اون چی که در درجه اول اهمیت هست منافع ملک و ملت هست. البته این اگر تبدیل به خودخواهی بشه خیلی بده، یعنی منافع شخصی رو آدم در نظر بگیره، اما از نظر ایشان این چنین بود. من آقای خمینی رو نمیدونم، ولی آقای هاشمی جاهای مختلف نشون داد که مرد پراتیکره، مرد پراگماتیستیه و اهل رئال پولیتیکه. به هر حال اما نکته ای رو که برام می شود گرفت، و من اینا رو از خاطرات خودم نقل میکنم، وقتی که جنگ به مرحله فتح خرمشهر رسید، ما جلسه داشتیم باز با همین بزرگان آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای. خب جنگ فتح بسیار نمایانی بود، همه کشور، همه ارتش، همه سپاه بسیار خوشحال و شادمان بودند، پیروزی بزرگی بود و اسیر بسیار گرفته بودن که با قول خود آقای هاشمی 3000-4000 اسیر گرفته بودن. گفت شما فکر کنید 3000-4000 مرغ توی بیابون باشن به راحتی نمیشه اینا رو جمعشون کرد. این بچه های ما، بسیجی های ما 4000 تا اسیر گرفتن و همینطورم بود. زمزمه به پایان رساندن جنگ برخواسته بود و نهضت آزادی و پاره‌ای از روشنفکران بر این طبل میکوفتند که خب بهتر است که همینجا جنگ رو خاتمه بدیم، به منظور رسیدیم، دشمن رو هم که بیرون کردیم، بقیه هم با دیپلماسی حل کنیم. در همون جلسه‌ای که من با آقای هاشمی بودم و دوستان دیگر ما هم بودن، ایشون گفت که بله آقای خمینی هم نظرشون همینه که ما جنگ رو همینجا خاتمه بدیم، ولی با ایشون باید مذاکره کرد. و رفتن مذاکره کردن و مذاکره یعنی همین که جنگ رو ادامه بدیم. و رفتن به آقای خمینی گفتن که آقا به هر حال یکی دوتا نفس بیشتر از صدام باقی نمونده، شما اجازه بدید که ما پامون رو بگذاریم تو خاک عراق، دو حمله سه حمله کار صدام ساخته است و جنگ هم با پیروزی تمام به پایان میرسد و شاید عراق هم در چنگال ماست. و رفتن در عراق همان و افتادن در باطلاق همان و طول کشیدن جنگ به مدت 8 سال و اون همه کشته، اون همه شهید که دیگه شرح جانگدازش رو همه میدونیم. اما یه نکته که باید بگیم این استش که اون کسی که جنگ رو ادامه داد خودش هم ختم کرد، یعنی همین آقای هاشمی، او بود که به هر حال آقای خمینی رو قانع کرد که ما به مرحله رسیدیم که دیگه جنگ قابل ادامه دادن نیست. و حالا که بعد مقداری از این مسائل البته همچنان مخفی است، یعنی آشکار نکردن نامه‌ای که سپاه به آقای خمینی نوشته بود و نامه‌ای که آقای خمینی به مجلس نوشت، ولی اون کسی که پشت این کار بود و آقای خمینی رو اقناع کرد که هیچ راه دیگه‌ای برای مملکت نمونده، نه پولی دیگه باقی است، نه بودجه‌ای، نه نیروی، نه توانی، نه همتی، نه سربازی، هیچی باقی نمانده، به هر حال آقای خمینی هم آمد و گفت که من این زهر رو چشیدم. حتی هاشمی پیشنهاد کرده بود به آقای خمینی که شما اجازه بدید من به جای شما میگم و میگم که من خطا کردم، من جنگ رو به پایان میبرم. ولی خب آقای خمینی بنا رو بر این گذاشت که این کار رو نکنه. آقای هاشمی مهمترین مشکل دورانش به نظر من این بود که تقریبا مثل شاه عمل میکرد، توسعه اقتصادی میخواست اما توسعه سیاسی نمیخواست و نمیداد. این تعارض و تناقض در نظام شاه تعارضی بود که او رو بالاخره از درون منفجر کرد. البته همچنان هم همین شیوه رو حاکمان ما در جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. من یادمه که بعد از اینکه آقای خاتمی از وزارت ارشاد استعفا کرد، سال 1371-72 بود، من وقت گرفتم رفتم پیش آقای هاشمی و چند مطلب رو با ایشون در میان گذاشتم. یکیش اینکه شما به مسائل فرهنگی کشور نمی پردازید و همش دنبال توسعه و جاده سازی و غیره هست، و دوم این که شما چرا حمایت کافی از آقای خاتمی نکردید، چون خاتمی حقیقتا در مقابل قوقایی که برآورده بودن به هر حال به زانو درآمد و مجبور شد که از وزارت ارشاد استعفا کنه. ما خب قبل از استعفایشون جلسات بسیار با آقای خاتمی داشتیم در وزارت ارشاد و حقیقتاً کارهای نیکویی میکرد و چند تا فرهنگ شناس در کنار دستش بودن، میفهمید راجع به کتاب چه کنه، راجع به رسانه چه کنه، راجع به مجلات چه کار بکنه، راجع به فرهنگ عمومی و امثال اینها. خب کسانی رو کشوندن به مجلس، استیضاح کردن چنین چنان و بالاخره نهایتاً به استعفای آقای خاتمی ختم شد. همین رو هم من با ایشون در میان گذاشتم، گفت نه من حرفامو با آقای خاتمی زدم، ایشون بهشون گفتم چه بکنه چه نکنه، توضیح بیشتری نداد. در مورد مسائل فرهنگی هم یه مقداری گوش کرد و بعد یه عکس آقای خامنه ای اونجا آویزون بود، سرش رو بلند کرد و اشاره به اون عکس می‌کرد. من گفت امور فرهنگی کشور متولی دیگری داره، من نیستم و از من شما این توقع نداشته باشید. و وقتی که من مملکت رو تحویل گرفتم، یعنی بعد از جنگ، مملکت یه ویرانه بود و راست میگفت. خب هیچ چی نمونده بود، نه کارخونه ای، نه بودجه ای، نه راهی، نه آبادی، و من باید اقدام میکردم که مملکت رو از توی اون ورطه و اون منجلاب بیرون بیارم. لذا من فرصت پرداختن به هیچ چیز دیگری من جمله فرهنگ رو نداشتم، به علاوه که کسی دیگری هست که خودش رو متولی و متصدی این امر میدونه و مجالی هم برای من باقی نمیذاره. بعد از اون گفتگوی ما هم ایشون در هفته بعد در نماز جمعه آمد و یه 4-5 جمله راجع به فرهنگ و اهمیت فرهنگ و در اسلام و علم و اینها گفت و بعد قصه به همونجا ختم شد. بعد دوباره رفت سراغ کار خودش. خب ما هممون میدونیم در زمان آقای هاشمی شنایعی و فجایعی در کشور اتفاق افتاد. بدترین دوران ساواک ببخشید وزارت اطلاعات بود و فلاحیان بر سر کار بود و کشتارها شد و نویسندگان و دیگران گرفتار آمدند. خود من بدترین دوران و سختترین دورانی که بر من گذشت در دوران آقای هاشمی بود. هیچ پناهگاهی وجود نداشت، واقعا صدای هیچ کسی به هیچ جا نمی رسید. من یکی دو نامه به هاشمی نوشتم، علنی نوشتم، غیر علنی. یکی از نزدیکانش رو فرستاد پیش من که من برای شما نمیتونم کاری بکنم، همینو بس، و ما رو همطوری رها کرد به میان گله گرگان. و تازه من کمترین بودم، کسان دیگری بودن که پیش از این عذاب کشیدند و رنج بردند. دانشگاه ها در تحت فشار شدید بود. من خودم یک دو بار در همون دوران آقای هاشمی به دانشگاه رفتم، چوبه دار در دانشگاه کردن، نمیدونم توی دانشگاه ما رو کتک زدن، لباسمون رو پاره کردن. میگم من تازه کمترین بودن، دیگران که رنج ها و زجر های بیشتری. صدا هم به احدی به هیچ جا نمی رسید، به هیچ کس شما نمیتونستی پناه ببری. همسر من یک بار پیش همین آقای حسن روحانی که اون موقع در قسمت دیگری کار میکرد، خب رئیس جمهور که نبود، رفته بود و شکایت کرده بود که زندگی ما رو به هم ریختن، چنین میکنن چنان میکنن. بار اول او رو تحویل گرفته بود چون ما از لندن با هم دوست بودیم، منزل ایشون میرفتیم، با بچه‌هاش با بچه‌های ما بازی میکردن اینا. بار دوم که خواست بره ایشون جواب منفی داد، اصلا دیگه تلفن رو جواب نداد. معلوم بود که اطلاعات رفته ایشون رو بریف کرده و به گوشش خونده که به این حرفا گوش نده و دیگه هم گوش نداد. و در مورد هاشمی و بسی کسان دیگر که اینطوری بودن، فلاحیان که در صدر همه اینا، پسرش هم کلاس پسر من بود در مدرسه، به پسر من گفته بود ما شماها رو میکشیم. این بابا این هنوز نمرده، این ارث منحوسش به فرزندش رسیده بود که چنین حرفایی از دهنش بیرون میومد. اینا همه دوران هاشمی بود. دوران استخوان‌سوز انسداد و اختناق بود حقیقتا. و من نمیتونم نگویم که آقای هاشمی هیچ نظارتی بر کار وزیر اطلاعات خودش نداشت و او رو کاملا مطلق الانان و مبسوط الید نهاده بود که هر غلطی میخواد بکنه بکنه. آقای بهنود خودش به من میگفت، بعد از آقای مسعود بهنود رو عرض میکنم، بعد از انتخابات آقای خاتمی که قدری گشایشی در مملکت شد و اون انسداد کمتر شد و دختر آقای هاشمی، خانم فائزه هاشمی، روزنامه‌ای به نام روزنامه زن دایر کرد که نسبتاً روزنامه خوب و پیشروی بود، ایشون خانم فائزه قصه نویسندگانی که سوار اتوبوسشون کردن که به ارمنستان ببرند و در میان راه اون اتوبوس رو میخواستن به دره سرازیر کنن که از قضا نشد، عجل اونها نرسیده بود، این داستان رو فائزه با پدرش در میان نهاده بود. آقای بهنود میگفت یه روز دیدم آقای هاشمی به من تلفن زد و گفت من هاشمیم و به من گفت که آیا واقعا این قصه راست بوده، شما رو سوار ماشین کردن اتوبوس کردن به نام اینکه ببرن ارمنستان، بعد میخواستن شما رو تو دره بندازن؟ گفتم بله حاج آقا، این از راستم راستره. این اتفاقی بود که به دست سعید امامی و در زمان وزارت اطلاعات فلاحیان افتاد. آمدند و یک سمینار کاذب مصنوعی درست کردند و خود وزارت اطلاعات و آمد پیش نویسندگان سکولار و برای همه اینا دعوتنامه فرستادن و وزارت اطلاعات هم به اینا گفت که بله شما بیایید و ما شما رو با عزت و احترام میبریم اونجا و در اون سمینار شرکت کنید. دامی بود که گسترده بودن برای اینها. بسیاری از نویسندگان، یکیشون همین آقای بهنود که تو اون اتوبوس بود، اینا بودن و اون راننده اینها رو برده بود و بر لبه یک پرتگاهی و ماشین رو گازش رو گرفته بود و خودش هم همونجا پریده بود پایین که ماشین بره تای دره. اما از حسن اتفاق پاره سنگ بزرگی اونجا بود و این اتوبوس گیر کرده بود و اینا جان سالم به در بردند و از ماشین پیاده شدند و که بعدش بهمون البته شرح اون ماجرا رو نوشت. میگو آقای هاشمی خیلی اظهار بیخبری کرد، بعدن اما نمیدونیم چی کار کرد. ما شدیدیم بعدها آقای فلاحیان گفته بود که اگه منو به دادگاه احضار کنن من سنجاق شدم به آقای هاشمی، بعد او هم دنبال من بیاد، من تکی به دادگاه نخواهم رفت. و بعد مرحوم سعیدی سیرجانی رو که کشتند، خب حالا دیگه همه میدونن که سعید امامی او رو چگونه کشت. یکی از وزرای کابینه هاشمی به من میگفت که آقای هاشمی یه روز آمد در کابینه و گفت بله دیروز سعیدی سیرجانی هم تو زندان از دنیا رفته و حالا منتظر باشید که قوغا بپا کنند و بگن که حکومت و رژیم او رو کشته و امثال اینها و یا قصه فرج سرکوهی و بسی این چیزها که یکی دوتا هم نداره و اینا همش در دوران هاشمی بود و سنت سیئه نهاده شد که فقط با یه انتخاباتی مثل انتخاب خاتمی که در حقیقت یک نیمه انقلابی بود میتونست تا حدودی شسته بشه، از بین بره و کارها رویه دیگری پیدا کنه که متاسفانه البته باز به اونجاها بازگشته. هاشمی دنبال توسعه اقتصادی بود چنان که گفتم، اما این توسعه اقتصادی اگر پا به پای توسعه سیاسی پیش نره، همون انشقاقی رو که در رژیم سابق پیش اومد پدید خواهد آمد، یعنی فروکوفتن روشنفکران، فروکوفتن مطبوعات، آزادی رو از اونا سلب کردن و فقط به دنبال ساختن برج و بارو جاده و پل و بیمارستان و ساختمان و امثال اینها بودن که خب یه عده بازاری رو، یه عده بیزنسمن رو، یه عده نوکیسه رو اینها رو ممکنه راضی بکنه، اما فضای جامعه مخصوصا فضای فکری جامعه رو هیچ وقت اقناع و اشباع نخواهد کرد. هاشمی به هر حال فرزند زمان خودش بود، فرزند دیتاها، داده‌ها، اطلاعات و اندیشه هایی بود که خب از حوزه علمی قم گرفته بود، از مطالعات خودش گرفته بود، از بررسی زندگی امیر کبیر گرفته بود و از اسلام شناسی که در اون روزگار در اختیار اونها بود گرفته بود و همچنین به کار بردن این معارف و این داده ها در مواجهه با مخالفان و دشمنان انقلاب که البته بار سنگینی به دوش اینها نهاد. خدا واقعا چه بگم، رحمت نکند مجاهدین خلق رو که اینها باب حمله به دیگران و فتح باب خشونت رو سنت نهادن و قبح خشونت رو در کشور ریختن و بنابراین حکومت هم مجبور شد که در مقابل اونها خشونت به خرج بده. جنگ هم پدید آمد و اصلا احوال و مسائل چنان در هم پیچیده شد که دیگه اونچه که به نام انقلاب و آرا و آرمان‌های انقلاب بود چنان پشت پرده رفت و ناپدید شد که امروز باید با میکروسکوپ دنبال اونها رفت و اونها رو پیدا کرد. به تدریج که سن هاشمی بالا رفت، به تدریج که بعضی بلاها سر خودش اومد، یعنی در انتخاباتی که فهمید و به زبان آورد که تقلبی صورت گرفته، گویا که تازه چشمش باز شد. این وقتی که این کارد اینقدر در بدن این ملت فرو رفت که اون نوک کارد به پهلوی او هم رفت، تازه فهمید که چه خبره، تو مملکت چه میگذره و مردم از چه مینالند. این چنین بود که تا حدودی خب به این طرف حرکت کرد. خطبه‌های نماز جمعه بعد از سال 88 او نیکو بود و پس از آن هم که دیگه در نماز جمعه شرکت نکرد و در آنجا صراحتاً گفت که کار خوبی حکومت با مردم نکرده است، دستگیر شدگان رو باید همه آزاد کنند و محصورین رو باید از حصر بیرون بیاورند و در واقع وصیت نامه ای بود که از خودش به جا نهاد. باری برای همه ما عبرت است از چند جهت. یکی این که چگونه آرمان‌های نیک میتوانند در عمل جواب بد بدن، چگونه میشود که شما یک بنای رو بکنید که بنا رو با خشت‌های خوب ابتدا بالا ببرید اما نهایتاً این بنا بر سر شما خراب بشه یا بر سر دیگران خراب بشه. من از پوپر همیشه این رو به یاد دارم که میگفت در طبابت و در سیاست هر کس وعده زیاد بدهد شارلاتان است. و این خیلی نکته مهمی است واقعا، چه در طبابت و چه در سیاست، هر کس وعده زیاد بده شارلاتان. ما در انقلاب وعده های خیلی زیاد به مردم دادیم. ما منظورم کسانی که گردانندگان گردونه انقلاب بودن و خب یکی هم از اینها به طور کامل وفا نشد. خب موانعی هم در پیش آمد، جهان هم علیه این انقلاب البته موضع‌گیری کرد، اما این رو هم ما باید بدونیم آمادگی در این بزرگان نبود و متاسفانه پیشینه اونها هم اجازه نمیداد که چنان که باید و شاید چشمشون رو باز کنن. و یکی هم توهم استغنا بود، البته هاشمی نداشت ولی دیگران داشتن، که هر چی که ما لازم داریم تو اسلام بعد از این بیرون بیاریم و مملکت رو اداره کنیم، که با کمال تأسف جواب خوبی نداد. گفت دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان. آدمی یا در این دنیا نام نیکی به جا میگذاره یا در اون جهان پاداشی به اون میرسد، غیر از این دیگه چه چیزی برای آدمی باقی خواهد ماند؟ امیدواریم که اینهایی که حکومت به دستشونه و نیت خیری هم دارن فرصتی رو که باقی مونده غنیمت بشمارن از عمرشون. و گفت چون نگه میکنم نمانده کسی، بلکه کار خیری برای این ملت و این امت انجام بدن. اگر هم صدای من رو میشنون رو میخوان انجام بدن، در درجه اول همین توسعه سیاسی است، یعنی در کنار توسعه اقتصادی توسعه سیاسی واجب‌ترین چیزی است که در این مملکت بر صورت بگیرد. توسعه سیاسی هم یعنی به میان آوردن عقل همگان، عقل جمعی، معنی دیگری نداره. به جای اینکه یه نفر فکر کنه، دو نفر فکر کنن یا فکرم نکنن اصلا، بذارن همه فکر کنن. من یادم جلساتی که ما پیش آقای خاتمی داشتیم، قرار بود راجع به مسائل فرهنگی جامعه صحبت کنیم. خب هر جلسه صحبت‌هایی می‌شد، صورت جلسه تهیه می‌شد، برای اعضا فرستاده می‌شد و دفعات بعد که می‌آمدیم و دنباله اون بحث. تابستون بود، آقای عاشق احمد جنتی سلمه الله که اکنونم حضور و وجود دارن، ایشون هم یکی از اعضای اون جلسه بود، می‌آمد. از می‌شود که یه بار بحث راجع به یه مسئله مهم فرهنگی در گرفته بود، ایشون گفت آقا این بحث ها رو لطفا نکنید، من اصلا نمی کشم و من تنها فرصتی که دارم برای این جلسه بگذارم تو ماشین وقتی دارم میام این جلسه، صورت جلسه دفعه قبل رو می خونم. همین، شما می خواد یه بحث های خیلی جدی و عمیق مطرح کنید، اینا ما نمیرسیم به اینا بپردازیم. بعدم الان تابستون فعلا یه طرحی بدید برای حجاب دخترها، عاجلا این مطلب رو ما عمل کنیم تا حالا نوبت به بحث‌های جدی بعدی برسه. این که میگم آیا فکر بکنن آیا فکر نکنن معناش اینه، من تو اون جلسات بود فهمیدم که یه کسی یه نفر اگه فکر داشته باشه میتونه بر همه اونا غلبه بکنه، چون هیچ کدوم فکر نمیکنن و با دست خالی و با ذهن خالی میان و شما کاملا میتونه هر کشت و زرعی که میتونین تو ذهن اینها بکنین. و توسعه سیاسی منتها مهم این استش که لازم نیستش که این آقا یا اون آقا همه رو که شما دعوت کنید و بخوانید اونگاه به نیروی عقل جمعی پی میبرید و این چیزیست که کشور ما به اون حاجت زیاد داره. خب منم مثل که سخن درازا کشید و رحمت بر این در گذشته، امیدواریم که زندگی او پاسخی که باید به خداوند بدهد و به داوران ماورای طبیعت خود او خواهد داد، اما اونچه که او کرد امیدواریم که آینه عبرتی باشد برای سیاست مداران ما. خب ما قدری هم به بحث خودمون بپردازیم که جلسمون اسم بی مسمایی نباشه و تا حدودی از خط برنامه دور نشه. به علم رسیده بودیم و اینکه علم مهمترین بازیگر دوران مدرنیته است و مهمترین تجلیگاه عقل مدرن است. خدمت شما عرض کردم که خب مدرنیته یعنی به عرصه آمدن عقل مدرن و عقل مدرن را از روی محصولات این عقل میتوان شناخت. به گمان من فربهترین، براترین و مهمترین محصول عقل مدرن همین علم تجربی مدرن است. حتی نه فلسفه مدرن، نه هنر مدرن، همه اونا هم هست و همه اونا هم جایگاه رفیعی دارند، اما اونی که جهان رو ساخته یا جهان رو ویران کرده، همه عقول رو شکل داده، همین علم است. چرا؟ به سبب اینکه اولا این علم با صنعت پیوند بسیار وسیق و عمیق داره و از علم به صنعت میرسد، از صنعت به علم میرسد و این دوتا همکاری خیلی نزدیک و تنگاتنگ دارن. و دوم اینکه اونچه که عموم مردم در مدارس و در دانشگاه ها میآموزند همین علم جدید است. کمتر کسی فلسفه جدید میخواند، حالا چه فلسفه جدید باشه چه فلسفه قدیم باشه. میان ما اینجا الحمدلله عالمان و متخصصان کم نیستند، همه به هر حال فرهیختگان و فارغ التحصیلان رشته های علمی جدیدند. نوادری دنبال مباحث فلسفی میرن و غیره، ولذا اونی که ذهنیت عامه مردم، عامه تحصیل کرده ها و درس خونده ها رو تشکیل میده همین دانش تجربی جدید است. دانش تجربی هم اعم است از علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی، یعنی خواه روانشناسی باشه یا اقتصاد باشه یا جامعه شناسی یا مدیریت اینها، و یا هم اون طرف علومی مثل بیولوژی و ژنتیک و کمیستری و بایوکمیستری و فیزیک و و البته ریاضیات که جزء علوم تجربی نیست، اما همه این علوم به اون احتیاج دارن. اینا ذهنیت انسان جدید رو ساخته که خب بسیار متفاوت است با ذهنیت انسان قدیم. من در مقام بیان همین ذهنیت بودم که نوبت قبلم درباره این صحبت کردم که این دانش‌های جدید با ذهن ما چه کردن، چه بذری رو در آن کاشتن و چه چارچوبی به ذهن ما دادن، چه عینکی به چشم ما زدن که ما از برای اون عینک عالم رو میبینیم، از برای اون عینک همه چیز رو مشاهده میکنیم و تفسیر میکنیم و آنگاه پاری از چیزها رو رد میکنیم، پاری از چیزها رو قبول میکنیم. اون چه که داوری علمی شمرده میشود و اون چه که جهانبینی علمی شمرده میشود، اینا چیزهاییست که من مایل بودم در بارش صحبت کنم. نوبت گذشته نکته ای رو که خدمت شما عرض کردم این بود که علم که گذشتگان، علم تجربی گذشتگان به او طبیعیات می گفتن، هنوزم بعضی جاها نچرال فلسفی، مثلا دپارتمنت آف نچرال فلسفی یعنی دپارتمان فیزیک، هنوزم اصطلاحات قدیمی رو به کار میبرن. حقیقتا علم جدید طبیعیات نیست، یعنی به طبیعت اشیا، به ماهیتشون، به خواص ذاتیشون هیچ کاری نداره و چنان که گفتم بیشتر قصریات است، قصر با قاف و سین، یعنی جبریات، یعنی اموری که ضد طبایع هستند و قانونها، اونچه که ما قانون علمی مینامیم، همه قوانینی هستند که به ما و به شما میگویند که چگونه پدیده ها رو در بند کنیم، در مهار بگذاریم و زیر کنترل و ضبط خودمون بگیریم. این ماهیت علم جدید است و به همین دلیل هم چنان که گفتم با صنعت پیوند بسیار تنگاتنگ داره، چون صنعت ترجمان عملی علم است. یعنی اون چرا که علم میگه، اون نوع قید و بند و زنجیری که بر دست و پای طبیعت هست، این رو صنعت میگیره و استفاده میکنه. و چنان که قبلا هم عرض کردم، صنعت یک طبیعتی موازی با طبیعت خداداد ساخته است، به طوری که من و شما دیگه امروز این مطلب رو بهتر از هر کسی میفهمیم. ما در طول روز و شب بیش از این که با طبیعت سر و کار داشته باشیم، با صنعت سر و کار داریم. یعنی همه چیز زندگی ما در او در پیچیده است و از او دیگه فرار هم نمیتونیم بکنیم، یک طبیعت دیگری ساخته و این همونی است که ذهن ما رو هم اشغال کرده. خب چند تا مطلب در اینجا باید گفته بشه. یکی این که علم در ابتدای پدید آمدنش، در ابتدای فربه شدن و روییدنش که قرن 16 باشه، اولین شاخ به شاخ شدن و درگیریش با کتاب مقدس بود. یعنی علم در اون روزگار از زمان گالیله و کوپرنیکوس و کپلر و بعدها مثلا نیوتن، بوفون و لایل، داروین و دیگران، اونچه که اهمیت داشت و خیلی چشمگیر بود این بود که رو در روی کتاب مقدس ایستاده بود، رو در روی خدا نایستاده بود. به همین سبب هم خیلی ها بودن در اون دوران که خداپرست بودن و خودشون رو دئیست میخواندند، یعنی خدایی که خدای کتابهای مقدس نیست، خدایی که پیامبران رو نفرستاده، اما خداست، خالق جهان است. و علم با اونها بیشتر در افتاد، با محتوای کتاب مقدس که همه شما آگاهی دارید و کتاب‌ها در این باب نوشته شده، از توده‌های بزرگی از مقالات و کتاب‌ها در باب این کانفلیکت آف ساینس اند ریلیجن، که این کانفلیکت آف ساینس اند ریلیجن، ریلیجن در اینجا یعنی سکریپچرز، یعنی کتاب مقدس به اصطلاح، و در اون مایه این کتاب‌ها، خب شرحی که در این کتاب هست راجع به آفرینش دریاها، آفرینش کوهها، آفرینش زمین، آفرینش جانوران و غیره و غیره، اینا همش به نحوی است که با یافته‌های علم مدرن سازگار نیست. رفته رفته علم پاش رو فراتر نهاد. علم که البته نه عالمان، اونم نه همه عالمان، تعداد زیادی از عالمان پاشون رو فراتر نهادن و گفتن که در یافته‌های علمی حتی جا رو بر خداوند هم تنگ میکنه و به تعبیر دیگه ما حاجتی به خداوند نداریم، حاجتی به فرض وجود کسی به نام خداوند نداریم. دیگه این مسئله تقابل و تنازع با کتاب مقدس نبود، حتی با خدای بیرون کتاب مقدس هم علم در افتاد، عالمان در افتادن و اظهار بی‌نیازی کردن از اون. شما میدونید که یکی از نکته های خیلی مهم در مکانیک نیوتونی این بود که مکانیک نیوتونی گرچه که بسیار نیرومند بود و همه رو به اعجاب و شگفتی وادار کرده بود، اما نقایصی هم داشت و این نقایصش این بود که حرکت بعضی از سیارات رو به خوبی تبیین نمی کرد و چون هنوز مفهوم انرژی هم در زمان نیوتون مطرح نبود، یکی دو قرن بعد بود که مفهوم انرژی پدید آمد، در زمان او مفهوم نیرو بود هنوز، این که منظومه شمسی چگونه میتواند پایدار بماند علارغم این که قرنها و قرنها و میلیونها سال اینها گشتن و و اینکه چرا این سیارات برهم نمی افتند و این منظومه به هم نمی خوره، نظام نیوتونی پاسخ علمی یعنی مکانیکی که مبتنی بر نیروشناسی نیوتونی باشه برای این پاسخی نداشت. درست شبیه این که مثلا کسی بپرسه که این ساختمون مثلا 5000 سال برپاست، چرا فرو نمیریزه؟ خب شما باید بتونید توضیح بدید که این چجوری ساخته شده که فرو نمیریزه. عین این سوال رو راجع به منظومه شمسی از نیوتن میکردن و ایشون جوابی نداشت. جوابی که نداشت یک فرضی کرد و اون گفتش که تنها جوابی که من دارم این است که خداوند هر چندگاه میاد و در این دستگاه نیروی منظومه شمسی میدمد و نیروی تازه به او میدهد تا اینکه سر پا بماند. در غیر این صورت این منظومه فرو خواهد پاشید. دقیقاً این سخن آقای نیوتن بود. در تاریخ علم شما میاد پایین تر تا میرسید به آقای لاپلاس که از بزرگترین استرونومرهای فرانسوی بود در زمان ناپلئون. ایشون کتاب خیلی مهمی نوشت به نام مکانیک سلست، یعنی مکانیک سماوات یا اجرام سماوی، و این کتاب رو خب به رسم معهود هدیه کرد به ناپلئون. ناپلئون رو صدا زد. خب ناپلئون که عالم نبود، مکانیکدان نبود، ولی به او گفته بودند که در کتاب آقای لاپلاس هیچ ذکری و نامی از خداوند نرفته است. لذا وقتی که لاپلاس به حضور آقای ناپلئون رفت، ناپلئون بعد از خوشوبش و احوال پرسی و اینا گفت شنیدم که شما در این کتاب مکانیک سماویتون هیچ نامی از خدا نبردید. این جمله لاپلاس که گفت من به چنان فرضیه‌ای احتیاج ندارم، این جمله خیلی جمله جا افتاده مشهوری است در تاریخ علم. به فرانسه جنپا به زوان دو ست پوتز، من حاجت به این فرضیه ندارم. یعنی خدا اولا تبدیل شد به یه فرضیه، ثانیاً فرضیه‌ای که علم به او احتیاجی هم نداره، بدون اون فرضیه میتونه کار خودش رو صورت بده، یعنی تبیین حوادث میکنه و برای شما تحلیل میده و از عهده اونم به خوبی برمیاد. لذا علم در واقع یا بکم عالمان مدعی کار رو به اینجا رساندن که کتاب مقدس که هیچ، خدا هم باید از صحنه بیرون برود و ما با تبیین‌های علمی، با قوانین علمی همه ی حوادث رو میتونیم تبیین کنیم، اگر نه همه رو امروز به تدریج. این یه مطلب بود که اتفاق افتاد. مطلب مهم دیگری که اتفاق افتاد که از چشم ما نباید بیرون بماند داروین بود. داروین هم البته باز با کتاب مقدس در افتاد، برای اینکه شیوهی که در کتاب مقدس آمده است در باب خلقت جانوران، خب داروین اینا رو همه رو به هم زد و قوقای عظیم و گرد و غبار بسیار بلندی که برخاست در زمان داروین که حقیقتاً تماشایی است، یعنی شما وارد تاریخ علم بشید میبینید این رو، در نیمه قرن 19 بود کتاب او در آمد و به فاصله کمی به بسیاری از زبانها ترجمه شد و اصلا جهان دیدش نسبت به جانوران و نسبت به کتاب مقدس، جهان مسیحیت عوض شد. خب فقط ولی این نبود، این یکی بود. مطلب دیگر این بود که گفتن داروین نیوتن بیولوژی است، یعنی آمده و غایت‌گرایی رو از بیولوژی داره بیرون میکنه. چون فقط مسئله این نبود که اینا رو خدا نیافریده یا چگونه آفریده، مسئله این بود که اصلا ساختار موجودات زنده، حالا خواه گیاه باشن، حیوان یا انسان، گذشتگان میپنداشتن که اینها تابع یک مقصدی هستند و چنان ساخته شدند که مقاصدی و غایاتی رو برآورده کنند. جانوران مثلا گوسفند برای انسان ساخته شده، ویتامین C اگه توی گیاهان تولید میشه لابد به کار ما میاد، فلان گیاه، گیاهی که به منزله دارو به کار برده میشه لابد خداوند ساخته که برای درمان فلان بیماری. این غایت‌گرایی که هر چیزی برای چیزی است، به منظور چیزی پدید آمده است. خب و حتی این سخن که خیلی مخالف طب جدیدم هست که گفت که عقلت این دانش نداد، همون که مولانا هم میگه که خدا هر درد را درمان نهاد، خدا هر دردی که تو این عالم هست درمانش هم خلق کرده، و درمانش یعنی همین گیاهان طبی که در طبیعت وجود دارن، یعنی داروسازا و داروشناسا مغازه رو ببندن، همش در طبیعت وجود داره. این که امروز بنشینیم ما دارو بسازیم و داروهای مصنوعی، این اصلا از رادار گذشتگان بیرون بود، چنین چیزی رو پیش بینی نمی کردن و قابل قبول نمی دوست. جهان غایت داشت، مخلوقات غایت داشتن، برای چیزی پدید آمده بودن. آدمیان که برای شناختن یا عبادت خداوند، اونطوری که قرآن میگه، خب گیاهان برای حیوانات، حیوانات برای انسان، و هر موجودی. مثلا فرض کنید، من یادمه که در کتابهای مرحوم آلکسیس کارل میخوندم. کارل خب کسی بود که 2 جایزه نوبل گرفته بود، فیزیولوژیست درجه 1 بود و در پیوند اعضا هم اولین اقدامات رو کرد. مرد بسیار متدینی هم بود. یک کتاب خیلی مشهوری داره به فرانسوی، لومس تنکنو، انسان موجود ناشناخته، که این کتاب به فارسی قبل از انقلاب هم ترجمه شده بود. و خب این مطابقه با دانش اون زمان که هنوز ژنتیک اصلا پیشرفت نکرده بود، من یادم اونجا میگه که شما ببین به جنین نگاه کنید، یک دو تا سلول اولیه که با هم پیوند میکنن، و از توی این ببینید که انسان پدید میاد که چشم داره، گوش داره، مو داره، مغز داره، نم دست داره، پا داره. بعد نزدیکترین تمثیلی که به نظرش رسیده بودیم و گفته بودیم مثل این میمونه که شما یه خشت رو یک جایی بذارید، بعد مدتی برید ببینید توی این خشت خونه در اومده، یه خونه که پنجره داره، شیشه داره، نمیدونم اتاق داره، آشپزخونه داره، این داره، همه چیز از توی خشت در اومده. خب ظاهر امر اینطوری بود دیگه. وقتی که شما چشم علم و چشم ژنتیک و مولکولار بیولوژی و اینا نگاه نکنید، آره واقعا یه چیز صاف ساده بی‌خاصیتی مثل تربچه و سیب زمینی یه گوشه شما گذاشتی، بعد از توش یه مرتبه یه موجود جانداری، اونم با این پیچیدگی ساختمانی که ما داریم. میگفتن ها پس اینجا یک غایتی در کار است، یعنی چنان جنین رو پیش میبرن که دارای چشم بشه، دارای گوش بشه، دارای جهاز هاضمه بشه، و چنین و چنان. امروز به شما میگن که نه، اون چه که اون برنامه‌ای که توی ژن ما نوشته شده، اون پروگرامینگی که اونجا صورت گرفته، این کافیست برای اینکه از توی اون خشت ساده هم اون خونه خیلی پیچیده بیاد بیرون. احتیاجی نداره که شما بگید یه کسی بالا سر اینا ایستاده که از توی اون چنین چیزی رو بیرون بیاره. البته شما میتونید به اصطلاح نقل سوال کنید، یعنی برید عقب‌تر بگید خود اون پروگرامینگ رو کی صورت داده. خب اونم برای شما یه جوری توضیح میدن دیگه که از اون اول این مولکول‌های شیمیایی چگونه با هم دیگه به هر حال ترکیب شدن تا رسیدن به یک نقطه عطف خیلی بزرگ تو تاریخ طبیعت، و این که مولکول‌هایی که همون دی ان ای باشه پدید آمدن که اینا خاصیت سلف ریپروداکشن داره، از رو خودشون میتونن کپی کنن. از اینجا به بعد در واقع موجود زنده ساخته شد دیگه، یعنی مولکول‌هایی که از رو خودش میتونه کپی بکنه و بسازه، و دیگه بقیه قصه رو شما بهتر از من میدونید. منظورم اینه که همه اینا رو مکانیکی و با توسل به علل فاعلی، نه با توسل به علل غایی، برای شما توضیح میدن. یعنی نمیگن که به این راه رفتن تا به اون مقصد برسن، میگن نه اصلا این راه پیش پاشون افتاد به دلیل همون عوامل و شرایط اولیه‌ای که بود و پیش آمدن تا به اینجا رسید. ممکنم بود جور دیگری بشه و جهان دیگری برپا بشه، جانوران دیگری، نه اینکه اینو برای او ساختن، اون رو هم برای تکمیل این ساختن و غیره و غیره، اون چنانی که ما معمولا میپنداریم. لذا در علم دو اتفاق خیلی مهم صورت گرفت. اونی که الان ما بخوایم و نخوایم چارچوب ذهنی ما رو تشکیل داده، یکی این که در تحلیل و تبیین حوادث به خدا و به نیروهایی که از جنس نیروهای الهی هم ما احتیاجی نداریم، بدون اونا پدیده ها رو تبیین میکنیم، اونهایش رو هم که تا کنون نمیتوانیم میدانیم، یعنی چنین امیدی هست که در آینده راه تبیینشون کشف بشه. مثلا تا امروز ما نمیدونستیم رنگ چشم چرا اینجوریه. من به یاد دارم در گفتگوی پدر و فرزند در مشهد بودم و اون فرزند طب خونده بود و خب حرفایی میزد، پدر خب قدیمی تر بود، میگفت تو هر چی بگی ولی این رنگ چشم خدا میده، بالاخره این یکی رو نمیتونی شما تبیین کنی. حالا رنگ چشم خیلی ساده است بسیاری از اینها، اما خب امروز واقعا برای کسی که طب خونده، فیزیولوژی خونده، بیولوژی خونده و ژنتیک خونده، دیگه تبیین این حوادث و این پدیده‌هایی که در موجودات زنده است بسیار آسانه. هیچ یا اینکه مثلا جنین مرد بشه، مذکر بشه، مؤنث بشه، اینا چیزایی بود که گذشتگان میگفتن اینا همش به دست خداونده، هیچ او باید بخواد که این جنین چه جنسیتی پیدا بکنه. یا اینکه به اصطلاح باهوش بشن، بیهوش بشن، زیبا بشن، زیبا. اصلا این اصطلاحاتی که ما داریم، یعنی شما پدیدار شناسانه فنومنولوژیک نگاه کنید به مسئله خدا، کاری به مسائل فلسفی نداشته باشید، ما اصلا واژه خدا رو کجاها به کار میبریم؟ شما نگاه کنید هر جایی که ما اینا رو به کار میبریم تقریبا میتونیم بگیم که جهان علمی شده یا علم زده کنونی اونجا رو جارو کرده و خدا رو از اونجاها بیرون رانده. میگه خدای بچه به ما داد. خب خدای بچه به ما داد، این دقیقا متعلق به فرهنگی است و به منظومه ذهنی و فکری است که در پاره از مسائل دست خدا رو خیلی جاری میبینه. خدا مریض ما رو شفا داد. وقتی ما از هم خداحافظی میکنیم، خب خداحافظی میکنیم، میگیم خدا حافظ شما. خیلی جالبه که دیدین دیگه، شما همه تون دیگه اینجا چی میگن؟ تیک کر، نمیگن خدا حافظ، میگن خودت مواظب خودت باش. این دقیقا اون منطق سکولاره که جای اون ذهنیت پیشین خداگرایانه قایتگرایانه رو گرفته. تیک کر، این دیگه حتی فقط یه تاریخ مونده بود، ایدی که اونم برداشتن کردن، بی سی و اینا و تموم شد دیگه. نه، حتی اون مارکر خداگرایانه رو هم از گفتمانشون، از زبانشون حذف کردن. شما ببینید ما توی زبانمون کجاها خدا رو به کار میبریم؟ فقط جامعه شناسانه و پدیدار شناسانه. بیشتر موارد جاهاییست که ما علمن، اگر نگم همه موارد، به لحاظ علمی نمیدونستیم ساز و کار پدیده چگونه است و اون حادثه چگونه واقع میشه، به خدا نسبت میدادیم و امروزه هی به تدریج کمتر میشه، مگر نزد بعضی عوام، مگر بعضی کسانی که میخوان به زبان محاوره سخن بگن و نه به زبان دقیق علمی. فرض کنید یه کسی یه بلای به سرش میاد، میگن که ها خدا این بلا رو به سرش آورد. یه کسی پولدار شد، میگن خدا این نعمت رو به او داد. همچنین گفتم یه کسی خوب میشه، بهبود پیدا میکنه، خدا شفاش داد و بچه پیدا میکنه، خدای بچه به او داد. کسی میمیره، خدا جونش رو گرفت. ببینید اینجاها و بسیاری موارد شبیه این، خدا رو ما چرا پاشو به میان میکشیم و این از چه ذهنیتی حکایت میکنه؟ اگر از دوران مدرن بپرسید، از ذهنیت دوران ما قبل مدرن و ما قبل علمی. تمام این حوادث تبیین تجربی، تبیین ماتریالیستیک داره به اصطلاح. خب یک کسی میمیره، خب معلومه چرا میمیره و این مکانیزم مردن چیه. یه بچه به دنیا میاد، یه بیماری شفا پیدا میکنه و امثال اینا. اینجا خدا مثلا چیکار کرده؟ یعنی اگه یه کسی واقعا گریبان ما رو بگیره، بگه این مقدارشو که این دارو کرد، اون مقدارشو که جراحی کرد، اون مقدارشو که دکتر کرد، اون خدا این وسط چی کار کرد؟ اون نقش او رو شما نشون بدید. خب هیچی شما نمیتونید نشون بدید واقعا. این همونیست که بهش میگفتن God of Gaps، خدای خلعها، خدای رخنها. یعنی در دانش علمی ما گپ بود، رخنه بود، خلع بود، پاره از حلقه ها رو نمیشناختیم. اون حلقه های ناشناخته خالی رو با خدا پر میکردیم، همون کاری که نیوتن میکرد. میگفتن خدای او God of Gaps، که این God of Gaps بود که لاپلاس به ناپلئون گفت من به این فرضیه احتیاج ندارم، من تمام اون جا خالی ها رو پر کردم با تئوری‌های مکانیکی خودم و میتونم دقیقاً توضیح بدم که چرا زمین چنین میگرده، چرا سایر کرات و غیره و غیره. خب اون چه که در واقع میتوان گفت و اینو بایدم گفت و با صراحت باید گفت، خدایی که در اثر علم بیرون رانده شد گاد آف گپس بود، خدای خلعها بود. و این خدای خلعها همون خداییست که اتفاقا خدای عوامم هست، خدایی که علم بیرونش کرد و جا رو برو تنگ کرد، همون خدایی بود که حالا ما با دقت بیشتر نام او رو میذاریم خدای خلعها. همون خدای خلعها بود که لاپلاس هم گفت من به اون فرضیه خدای خلعها احتیاجی ندارم، و همون خداییست که از قضا توی محاورات ما همه جا روان است، یعنی در زبان متدینان دیگه، البته همطور مثل نقل و نبات ما ذکر خدا رو در میان میاریم. این ذکر خدا در میان آوردن از یک چشم دیگری، دیدگاه دیگری جایزه و درسته، ولی اون به شرط این که در همه چیز ما خدا رو ببینیم، نه تو یک چیز. نه اینکه وقتی یک کسی خوب میشه میگیم خدا شفاش داد، یا یه بچه به دنیا میاد بگیم خدا این بچه رو، یا مثلا اگر نمیدونستیم که باران چگونه میباره بگیم که خداوند باران رو میفرسته. همه چیز رو وقت ما باید بگیم خدا میکنه. اگر این ارتعاشاتی که اتم ها و مولکول ها در داخل ماده دارن، همه اینها رو هم خدا میاره، کسی میمیره خداست، کسی به دنیا میاد، کسی زمین میخوره، کسی بالا میره، کسی معصیت میکنه، کسی طاعت میکنه، همه اینا رو خدا میکنه. اگر ما اینطور جامع نگر باشیم، البته درسته، اما دریغا که در اون گفتمان ما قبل مدرن، ما قبل علمی، دینداری عوامانه، معیشت اندیش، خدای خلقها جا رو پر کرده و خدایی که البته باید با پیش آمدن علم جا رو خالی کنه و بره، برای اینکه رقیب او به قوت تمام میاد و برای او جای باقی نمیگذاره. خدای خلقها چرا پدید اومد؟ بر از یک پیشفرض خیلی غلط، و اون پیشفرض غلط این بود که خدا در عرض عوامل طبیعی است. ببینید به این نکته خیلی توجه کنید، این همون خدای عوامانه دینداری معیشت اندیش است که عرض میکنم. اگر شما خدا رو علتی در عرض عوامل طبیعی ببینید، بله به خدای خلقها قائل میشید. یعنی هر جا از علل طبیعی کم آوردید میگید اینجا علت طبیعی نداریم، اما خود خدا مستقیما داره این کار رو میکنه. اون وقت بله باید هم انتظار داشته باشید که با پیشرفت علم خدا جا رو خالی کنه و به علت طبیعی بده. مشکل اصلی این است و این اون درک خدا شناسی معرفت شناسانه است که خدا علتی است اما نه در عرض علل طبیعی، لذا جای خالی هیچ علت طبیعی رو پر نمی‌کنه. و شما برای تبیین حوادث طبیعی، بیماری باشه، سلامت باشه، ابر باشه، بارون باشه، برف باشه، هر چی می‌خواد باشه، باید فول فورس به دنبال علل طبیعیش برید و پر کنید با علل طبیعی. خداوند اگر خدایی باشه از یک ارتفاع دیگری و از یک طریق دیگری اعمال علیت میکنه و کل این جهان رو در دستان خودش میگیره و از فرو ریختن اون جلوگیری میکنه، نه مثل یک علت طبیعی. من بارها مثال رو براتون زدم دیگه، حالا این جلسه البته فرصت ما رو به پایانه، که خدا رو دست کم در حکم چیزی مثل زمان ببینید. زمانی که نه بو داره، نه رنگ داره، نه وزن داره، نه هیچی، همه جا هم هست، در عرض علل طبیعی هم نیست. یعنی هیچ جا شما در علل نمیگید که یک چیزی علاوه بر A, B, C, D زمان هم ثانیه هم مثلا در اینجا دخالت داره. حتی وقتی که ما یه پدیده رو میگیم که پس از مدتی جواب میده و به نتیجه میرسه، معنیش این نیستش که زمان داخل علل طبیعی است، معنیش اینه که اون علل طبیعی به تدریج عمل میکنن تا به نتایج خودشون منتهی بشن، نه اینکه زمان به منزله یه المنتی وارد اون زنجیره علل طبیعی بشه و اونها رو به نتیجه برسانه. میخوام بگم یعنی یک چنین تلقی شابت داشته باشید. اگر من اینجا در مقام اثبات وجود خداوند نیستم، فقط میخوام بگم چگونه خدایی بود که علم با او هماورد بود و در نزاع افتاد و در نزاع با او پیروزم شد. اون این خدای خلقها بود که مثل یک علت طبیعی جای خالی علل مجهوله رو میگرفت. خب بدیهی است وقتی که این جهل بدل به علم شد، اون خدایی که اونجا رو پر کرده دیگه بیکار میشد و بیرون میرفت. این یکی که نکته مهمی بود. یکی هم در باب آیتداری طبیعت بود که علم البته الان چنان که گفتم با ذهنیت ما چنان کرده که ما هیچ باور نداریم که مثلا در گیاه اگر ویتامین C تولید میشه، لابد خدایی، روحی، ملکی، کسی خواسته که این ویتامین C تشکیل بشه چون به درد ما آدمیان میخوره. تقریبا یا تحقیقا این چنین تلقی از علم رخ بر بسته، وجود نداره. سازوکار و مکانیزم درونی و پیشینه تکاملی گیاه هرچه که بوده اینا رسیده به اینجا. خب توی گیاه علاوه بر ویتامین C ده ها مولکول دیگه هم تشکیل میشه که شاید هم سمیان برای ما. ما رفتیم اینشو انتخاب کردیم، داریم میخوریم، به دردمون میخوره. شاید هم چیزای دیگهش به درد ما نخوره و یا حتی مضر باشه برای ما. ولی این اندیشه که گیاه رو چنین ساختن، جانوران رو چنان ساختن، دنیا رو اصلا یه جوری ساختن که یک جایی باشه برای ما، یک سکنایی، یک آشیانه‌ای از قبل آماده کردن که ما با سلام و صلوات مثل شازده ها وارد این عالم بشیم، این تلقی تلئولوژی که گذشتگانه، تلئولوژی که این غایت‌گرایانه، دنیا رو یه جوری ساختن که جای خوبی، آشیانه گرمی برای ما باشه. خب داروینیسم و به دنبال او اینا تمام اینا رو شستن از بین بودن. گفتن خود این دنیا که اصلا مردم چجوری درست شده بودن، کره زمین مثلا از کجا جدا شده بود، چی و چقدر مذاب بوده بود، چنین و چنان، و بعدش هم که بر حسب تصادف این اتفاقات افتاده تا ما اینجا نشستیم و هیچ کسی انتظار ما رو نمی کشید، هیچ کسی برای ما چیزی سفره نینداخته بود، دعوتی نکرده بود، کارتی نفرستاده بود. الانش هم همه از بین برن، گفت گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. اگه همه جمله کائنات هم غائب کردن از میان برن، ظاهرا به هیچ جا هیچ لطمه‌ای نمیخوره. حتی گذشتگان ما میگفتن که دریا این شعر عارفانه است، اما خب توی این کانتکستی که داریم میگیم هم به کار میاد. اینو مرحوم ملا هادی سبزواری توی حواشی بر اسفار نوشته که دریا و هوای خیش موجی دارد، خس بندارد که این کشاکش با اوست. فرض کنید بنده و شما کنار دریا ایستادیم، یه خسی روی آبه، دریا داره موج میزنه، موجش به دلایل و اسباب خاصه، خس خاشاکی که روی آبه، فکر میکنه که دریا وقتشو گذاشته که با او بازی کنه، مثل یه بچه اینو بندازه بالا، بندازه پایین، تو آبوش خودش بگیره، بوسش کنه. ولی دریا تو دلش میگه اصلا تو کیستی؟ گویدت ای مزبل تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو به من زیستی؟ تو کیی که من با تو بازی کنم، وقتام برا تو بذارم؟ ما در واقع خاشاک های روی آب دریایی هستیم که برای خودش موج میزنه، اصلا به ما اعتنا نداره، از وجود ما خبر نداره. چی ما به حساب خودمون گذاشتیم و به خرج و خرجین خودمون ریختیم که دریا به خاطر ما امروز اینقدر موج زد، فردا اونطوری هوای ما رو داره، یه روز ما رو بالا میبره، یه روز پایین میبره، یه روز به طرف ساحل میاره، یه طرف. این حرفا چیه؟ این خیالا رو ما برای خودمون کردیم و این پپسی ها رو به اصطلاح ما برای خودمون وا کردیم، ولی عالم خلقت ظاهرا چنین نبوده، انتظاری از ما نمیکشیده. دست کم تئوری تکامل یک چنین چیزی میگه، قاییت رو، قایتگرایی رو هم از ذهن ما بیرون برده. بازم در اینجا من میخوام فقط یک یادآوری بکنم، مقدار زیادی از بحث به نوبت آتی موکول خواهد شد. بازم این یادتون باشه، غایت یعنی اون نهایتی که یک موجود در سیر کمالی خودش به اونجا میرسه، این یه امری اضافه بر خود اون موجود نیست که شما فکر کنید که یک کسی میاد او رو به کاری می گمارد. یعنی این رو با قایتداری آدمیان نباید شما قیاس کنید، گرچه که در اندیشه های عامیانه همینطوره، فکر میکنن هر جا قایتی و مقصدی در کاره مثل قایت و مقصد داشتن آدمیانه. من مقصدی داشتم که بلند شدم اومدم اینجا، شما هم همینطور، و اگه مقصد دیگه داشتم جای دیگری میرفتم، کار دیگری میکردم. ولی موجودات عالم مطابق نظر فیلسوفان قایت سر خودن، یعنی یه جوری ساخته شدن و این جور رو باید فهمید یعنی چی، که اینا رو خود به خود به مقاصد خودشون یا به تعبیر حکیمان به کمال خودشون میرسونه. باری این دو ذهنیت که از ما ستانده شده است، یعنی این که این جهان برای ما ساخته شده و غیره و غیره، یکی هم این که موجودات برای تبیین و تحلیلشون هیچ حاجت به نیروهای ما برای طبیعی و الهی ندارن، اینا بدیهی است که جا رو بر دینداری معیشت اندیش تنگ میکنن و تنگ هم کردند. این درست است. یعنی ما در روزگاری زندگی میکنیم که اون نحوه از دینداری حقیقتا مگه با جهل سازگار باشه؟ برای کسی که این ریزکاری ها رو در میابه و این کاوش های علمی در جانش نشسته، دیگه نمیتونه به راحتی از اون حرفا بزنه و اون دیدگاه رو حفظ کنه. ارتقایی باید پیدا کرد و باید یعنی پیدا کرد به دینداری معرفت اندیش، دینداری تجربت اندیش. و امروز روحانیان به هر حال پاسداران دینداری معیشت اندیشن و به همین سبب هم دینداریشون و دینشناسشون بسیار آسیب پذیره. سراغ دینداری معرفت اندیش باید رفت. همین کاری که ما داریم، یعنی بنده دارم اینجا میکنم در خدمت شما، این کارگاهی که دایر کردیم، که نسبتی که دین با سایر وجوه جهان مدرن پیدا میکنه که از فر بهترینش این وجوه همین علم است، این رو بهتر بکاویم. ما تا در دایره دینداری معیشت اندیش باشیم، این محاذیر و این مزایق برای ما وجود داره و قطعا غیر قابل دفاع است. یعنی نمیشه دفاع کرد از اون جور خدا، از اون جور قایتداری، اون جور جهان شناسی. اینا دیگه دورانشون حقیقتا سپری شده. دورانشون سپری شده به معنای اینکه بطلانشون آشکار شده است و دیگه نمیشه پای یک بوته خشکیده‌ای آب ریخت و کود ریخت به امید اینکه شاید روزی سبز بشه. اونا دیگه در خاک تاریخ مدفون شدن و باید از نو اندیشید. با همه این احوال دین رو گفتیم، علمم به قرار سابقش باقی نمونده. یعنی اون سرفرازی و غروری که داشت، اون هم فروکش کرده و تخفیف بسیار پیدا کرده و اعتدالی درش حاصل شده که علی ظاهر من اون رو باید ایشالله به نوبت آتی بسپارم. پس فعلا سخن رو به پایان میبریم. السلام علیکم و رحمت الله.
انسان به کمک علم، مثلا علم مدرن، یه مقدار دخل و تصرف در طبیعت میکنه و در عمل داره قانون شکنی میکنه. مثال های جالبی از دلیل مثلا هواپیمایی که درست شده که قرار نیست انسان پرواز کنه، ولی خب به کمک علم هواپیما درست میکنه، از منطقه به منطقه دیگه میره. و مثال های دیگه
کلمه قانون شکنی من به کار نبردم، ولی الان شما مطلبتون رو بفرمایید ببینم چی رو قانون شکنی میخوانید. من همچی تعبیر به کار نبودم.
ولی مسئله دخل و تصرفی که انسان در طبیعت میکنه، عملا گستاخی که انسان نسبت به طبیعت داره، و اینو به نظر من اومد که مقصرش رو علم مدرن شما نامیدینش، یا به نحوی یعنی بخش علم مدرن باشه. من میخواستم این در من یه شبهه به وجود آورده بود که اولا که اگر هم مقصری باشه، به نظر خود انسان میاد، چون که یه زبانی که قدرت در دست دین بود یا جامعه که جامعه که هنوز دین حرف اول رو میزنه، انسان داره همون سوء استفاده رو از دین میکنه. و الان چون به گفته خودتون جواب بیشتر سوال ها نزد علم هستش، انسان داره حالا از علم اون سوء استفاده رو میکنه. دومین سوالی که برای شما گفتن که برای به تعادل رسوندن و کنترل این گستاخی دین میتونه یک نقش بزرگی داشته باشه. اینم بر من یه مقدار سوال انگیز بود، چون نمیدونم دین چجوری میتونه کمک کنه. شما خودتون گفتین که یه زمانی دین جواب همه چیز داشت، الان علمه که بیشتر جواب کنه از بشه، و نشون دادم شده که در خیلی موارد مثلا با کشفیات جدید علمی جلوی این گستاخی ها گرفته شده، مثل مثلا اسموکینگ. یه موقع همه سیگار میکشیدن، هر جایی آدم جرئت نمیکرد کسی بگه که سیگار نکش، ولی الان به خاطر پیشرفت علم چیزایی که کشف شده خب جلوی این چیزا گرفته شده. یعنی به نظر من میاد که خود علم که میتونه یه عامل کنترل کننده باشه. مثلا اگه میشه
بله از میشود که در مورد سوال اولتون که علم نیست بلکه انسان‌ها هستند، یا به تعبیر دیگه علم این کارا رو نمی‌کنه بلکه عالمان این کارا رو می‌کنن. البته همینطوره، ما که وقتی میگیم علم که خودش یه چیزی تو هوا نیست، که علم نظر عالمانه و ما مجازن میگیم علم چنین می‌کنه یا صنعت چنان می‌کنه. خب صنعت یعنی صنعتگران، علم یعنی عالمان، و عالمان هم البته نیک و بد دارن، این هم درسته. یعنی ممکنه یه عالمی بد جنس و بدخواه باشه، یکی نیکخواه باشه، یکی برای بشریت بخواد خدمتی بکنه، یکی انگیزه های زشتی داشته باشه، اینا همش هست. ولی ببینید علم چیزیست که متعلق به مجموعه عالمانه، یک عالم و دو عالم، یکیشون خوب باشه یکیشون بد باشه، اینا تغییر کلی در مسئله نمیدن. مجموعاً علم به اینجا رسیده که الان رسیده، و اینم به دلیل این است که یه مبنای رو نهاده اند که حالا من بعداً انشاءالله خواهم گفت، قبلاً هم اشاره کردم، مبنا در علم جدید تسلط بر طبیعت بوده، مبنا چیزی دیگه نبوده. یعنی اینکه ما طبیعت رو و نیروهاش رو به استخدام در بیاریم، و این به استخدام در آوردن دیگه حد و مرزی هم نمیشناسه، همینطور جلو میره. متأ وقتی که سر به سنگ میخوره و این پیشتازی و این فرکتازی دیگه جواب منفی میده، اونگاه هست که خب قدر چشما باز میشه و عبرت گرفته میشود و سعی میشه که از مسیر رفته برگردن و اصلاح و تصحیحی به سون عمل بیارن. اما اون اصلاح و تصحیح هم که توی سوال دوم شما بود، اینم ماهیت امر را عوض نمیکنه. توجه میکنید این مثل این میمونه که ما توی کشتی نشستیم و به یه جانبی روانیم و این کشتی داره ما رو میبره. حالا در توی کشتی یه گاهی یه پیچی چل میشه، سفتش میکنیم یا دو نفر با هم دعواشون میشه، آشتیشون میدیم، ولی اصل کشتی که به جانبی میره و ناخدایی داره و عرض میشود که و همه ما رو گرد آورده و ما اختیار چندانی هم نداریم، این دیگه عوض نمیشه. شما نگاه کنید از قرن 18 17 به این طرف و حالا یه جهان دیگه ساخته شد، و این مهم نبود که یه کسی بیاد بگه که آه راه خوبی میری یا راه خوبی نمیری. به علاوه که اصلا اون چی که در جامعه رخ میده برآمد این در واقع عواقب ناخواسته رفتار هاست. توجه میکنی اصلا جامعه شناسی یعنی علم به پیامدهای ناخواسته، unintended consequences، درسته؟ علم جامعه شناسی اینه، یعنی خیلی کارا رو ما با نیت خاصی میکنیم اما نتیجهش ممکنه کاملا خلاف اون باشه که ما فکر میکنیم. همین مثال خیلی سادهش همین دیگه، میگن شما همه ما میریم بازار برای اینکه جنس ارزون بخریم، اما وقتی هممون میریزیم روی جنس و اون جنس قیمت میشه بالا، هیچ کدوم ما نمیخواستیم قیمت بره بالا، این unintended consequence. لذا ببینید علم یا همین کاری که عالمان میکنن این عواقب ناخواسته ای داشته، این عواقب ناخواستهش تا حدی قابل جلوگیریه. یعنی وقتی که سیگار رو آوردیم و همه سیگاری شدن و هزارها نفر هم سرطان گرفتن و چی تازه چشممون واز میشه که خب عجب کاری ما کردیم. یعنی هیچ کسی نمیخواست سیگار بیاد که کسی سرطان بگیره، ولی خب این شد. بعد اون وقت به فکر میفتیم که عجب چیز بدی شد و اینا، و یه مقدار جلوشو بگیریم، مثلا توی اتاقای سربسته و مسقف سیگار نکشن و امثال اینها، و الا تاشون به اونجاها برسید خیلی تلفات دادیم. یا مثلا فرض کنید که شیمی که اینقدر پیشرفت کرد هیچ که نمیخواست با پیشرفت شیمی سلاح‌های شیمیایی ساخته بشه. روز اول تو مخیله کسی نبود. ما کسی را مقصر نمیشموریم در اینجا. یعنی واقعا اینجا بحثی نیست که کسی رو دادگاهی بکنیم. داریم میگیم این موومنت، این حرکتی که در جامعه و در تاریخ را افتاد، اصلا خودش اقتضائاتی داشت که به اینجاها منتهی شد. یعنی بمب شیمیایی درست شد و سلاح‌های شیمیایی و چیزهای خانمان سوز دیگری، درسته؟ انفجاراتی که رخ میده، این عصر جدید عصر انفجارات. در مثلا 700 سال پیش، 800 سال پیش اصلا یه دونه انفجار وجود نداشته، چون باروت وجود نداشته. از وقتی که باروت پدید اومد که ابتدا هم برای سلاح‌های آتشین بود به اصطلاح، بعدم که این باروت بخوا اولش چیزای ترکیبات ساده بود از گوگرد و بعضی چیزهای دیگه آرسنیک، بعد که دیگه خب امروزه خیلی ساختمان‌های پیچیده‌ای پیدا کرده به لحاظ شیمیایی. از انفجار امر ناشناخته است تو عالم قدیم. ما معمولا اینا رو توجه نداریم چون دور و بر ما پره، فکر می‌کنیم دنیا همیشه اینجوری بوده. تو یه دونه کتاب تاریخی گذشته شما پیدا نمی‌کنید که مثلا بگن یه جای انفجاری شد. مثلا نبوده هم چیزی. کسی هم که دنبال شیمی رفت نمی‌خواست به اینجا، آقای مرحوم لاوازیه، خب این تو این فکرا نبود. اما با کشف اکسیژن، که همین اکسیژن در واقع مسئول همین انفجارات و بقیه چیزها، میخوام یعنی بگم ببینید این علم یه اقتضائاتی داره. خب وقتی که رادیو اکتیویته، اتم رادیو اکتیو کشف شد اواخر قرن 19، خب ابتدای کشفی بود. خانم ماری کوری 2 جایزه نوبل گرفت، به خاطر دخترش جایزه نوبل گرفت. اینا خب خیلی پیشرفت بزرگی در علم بود. خب ابتدا اومد جلو و اومد جلو و در هر حال بالاخره یه شکاف بزرگی بین فیزیک و شیمی افتاد و یه کشف واقعا مهمی بود در علم. یعنی اینکه توی هسته اتم هم تغییر رخ میده، چون تا اون موقع فکر میکردن تغییرات فقط شیمیاییه، بعد فهمیدن فیزیکی هم هست. خیلی خب و بعد استفاده های خوب هم ازش کردن، کم کم برای عکس برداری و برای چیزهای دیگه هنوز هم میکنن، ولی خب کارش رسید به بمب اتمی. دیگه اینشتین و چند نفر از این فیزیکدان های درجه یک نامه نوشتن برای جمهور وقت آمریکا و فلان که جلوی تشکیل و ساختن بمب اتمی، ولی دیگه دیر شده بود. دیگه این رادیو اکتیویته خودش رو تحمیل کرد. آمریکا یعنی اینو درست میفهمیدن همه که اگه من این موقع نسازم فردا روس میسازه. فردا چون کم کم کشف شده، کم کم دیگه به دست همه خواهد افتاد. بعد از اینکه ساخته شد و هزارونش هم ساخته شد، وقت بعد نشستن مذاکرات سالت بین آمریکا و شوروی که ما محدود کنیم و جلوشو بگیریم، پشت پشت میساختن، اما میشستن با هم دیگه بحث میکردن و کش میدادن. مردم هم غافل از اینکه داره چه اتفاقاتی میفته. میخوام یعنی بگم اصلا چیزی نیست که شما فکر کنید مهارش در دست کسیست، مگر اینکه ما اصلا دیدمون رو، نگاهمون رو از طبیعت عوض کنیم، انتظارمون رو از علم عوض کنیم. مثلا بگیم رو برای چی میخوایم، اون وقت یه چیزی دیگه خواهد شد. ولی تا این آشه و این کاسه، گفت گر ملکی نست و همین شهریار، زین ده ویران دهمت صد هزار. همینطوری جلوتر هم میره و واقعا هم عاقبت بشر معلوم نیست. من شنیدم که مقدار بمبای اتمی که وجود داره برای منفجر کردن چند تا کره زمین کافیه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده و ما به کجاها رسیدیم. بله این چنینه. هیچ شخص عالمی، اولا به اصطلاح کامیونیتی آف ساینتیست اینجا محل نظره، ثانیا unintended consequences، اقتضائاتی که منوی هیچ کسی نبوده، اما این خودش پدید میاره و همه رو در کام میکشه، همه رو در کام میکشه. شما حالا دیگه مثال خیلی زیاده، من اگه بخوام بزنم برای شما از تاریخ علم، از همین علمی که امروز در جلوی چشم ما میگذره، که ببینید چگونه این قطرات بر هم جمع شده و به اینجا رسیده که اکنون رسیده.
خدای خلعهاست که خدایی که در واقع میخواد دست خدا رو همه جا نشون بده.
بله عرض می شود که اما فلاسفه ما از اونها دفاع کنه. اتفاقا نه، علت العللی که فلاسفه میگن دقیقا همون علتی است که در طول حوادثه نه در عرض حوادث، دقیقا اونه. گفتم حالا ما در اون مقام نیستیم، من فقط دارم کانتکست دوران خودمون رو میگم که چگونه است. اما بله، اون واجب الوجود یا اون علت العللی که حکما گفتن و از در واقع زمان فارابی تقریبا شروع شد و بعد هم ابن سینا تکمیل کرد و به دست فیلسوفان دیگر هم کامل تر شد، دقیقا یه خداییست که جانشین علل طبیعی نیست و جای خودش رو داره و خدایی نیست که تنزل کنه از مقام خودش و بیاد به جای علل طبیعی بنشینه. ببینید یک اصلی وجود داره توی فلسفه که این رو ابن سینا هم آورده، ملا صدر هم تقریبا عیناً عبارات او رو تکرار کرده تو اسپار خودش، میگن که کل حادثه مسبوق به مدت و مدت. یعنی اتفاقا علم از نظر ابن سینا و ملا صدر و دیگران ماتریالیستیکه، منتها در روش نه در متافیزیک. یعنی میگه هر حادثه‌ای در این عالم یه علت مادی داره. این خیلی پرینسیپل مهمیه و این تصریح شده درش در آثار ابن سینا، در آثار ملا صدرا دیگه. هر حادثه‌ای، مرگ باشه، حیات باشه، زادن باشه، نمیدونم آمدن بارون باشه، برف باشه، همه این چیزایی که ما عادتاً به خدا نسبت میدیم، کل حادثه مسبوق به مادت و مدت. هر حادثه‌ای، هر فنومنی، هر پدیده این عالم مسبوق است به زمان و به ماده. یعنی پیش از او یک شرایط مادی و شرایط زمانی، یعنی در وقت خاصی اون حادثه رخ می‌دهد. درست مثل یه میوه‌ای که روی درخت در یه زمان خاصی ظاهر میشه و میرسه و تمام علل و عواملش هم در خود اون درخت جا دارن. شما طبیعت رو به طور کلی به صورت یه درخت ببینید، هر حادثه‌ای که رخ میده به صورت یه میوه ببینید که بر این درخت ظاهر میشه. هر حادثه‌ای، اگه جنگ میشه، اگه صلح میشه، اگر گفتم برف میاد، بارون میاد، باد میاد، هر چی میخواد بشه، یه میوه ایست که یه وقت خاصی و به دلایل که اقتضائات خود اون درخت هست ظاهر میشود. این اصلی است که توی فلسفه اسلامی وجود داره که فوق العاده مهم هم هست. من حتی از این اصل در تبیین وحی هم استفاده کردم. با آیت الله سبحانی که من مکاتبه میکردم بهشون نوشتم شما مگه غافلید از این اصل؟ هر حادثه‌ای که تو این عالم رخ میده علت مادی داره، من جمله وحیی که بر پیامبر میرسه، چون در طبیعت هست و لذا باید علل مادی داشته باشه. این علل مادی عبارت است از مغز پیغمبر، عبارت است از ساختمان عصبیش، عبارت است از محیط جغرافیایی که زندگی میکرده، دورانی که بود، همه اینجور چیزا که ایشون خب اشتباه بزرگی هم کرد. در جواب من نوشت که نه، این قاعده مربوط به امور مادی است، نه مربوط به چیزی که از آسمان میاد. اینا که من به ایشون نشون دادم، گفتم شما به فلان صفحه از اسفار مراجعه کنید، استاد خود شما علامه طباطبایی در حاشیه بر اونجا نوشته است که این هیچ فرق نمی کنه. حتی روحی که در ما به اصطلاح اگر روحی باشه حادث میشه، این روح علل مادی داره. یعنی در یه شرایط خاصی، خود این رو هم میگن همه، به اصطلاح حیات دمیده میشود در جنین. یعنی وقتی که به درجه خاصی از رشد میرسه، از پیچیدگی مولکولی و سلولی میرسه، اونجاست که زنده میشه، حیات دار میشه، روح مند میشود. توجه کرد، این اون معناست. لذا علت العللی که فیلسوفان میگن بسیار حساب شده است و اون جای علل طبیعی رو نمیگیره. اما نکته دومتون در باب قرآن و کتب دینی، اتفاقا اینم از اون حرفایی است که خب من نوشتم، به نمای شبستری نوشتم و دیگران، مهمترین تجربه نبوی، تجربه پیامبر این بود که خدا رو در همه چیز حاضر دید، نه تو بعضی چیزا. من تو سخنانم هم گفتم این اصلا این تجربه پیامبرانه بود. این تجربه او رو پیامبر کرد اصلا. گفت به دریا بنگرام تریات وینام، به صحرا بنگرام صحرات وینام، به هر جا بنگرام کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات وینام. یعنی پیغمبر یک مرتبه مثل که این جهان برای او شفاف شد. برای ما تیره است. خدا توش پیدا نیست، یه دفعه گویی که شفاف شد، تو همه اینجاها خدا نشست، تو همه چیز، حتی تو اراده های ما. ببینید این خیلی مهمه، بعضی از آیات قرآن که بوی جبر میده اینجوریه: ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد، که آدم فکر میکنه این عین جبره، در حالی که این جبر نیست، این حضور همه جایی خداوند است، نه بعضی جاها. این آره، این درسته، این اتفاقا محض تجربه نبوی است، تجربه پیامبرانه است که او رو پیامبر کرد. فیلسوفان جهان رو با عقل میخواستن براش خدای اثبات کنن، ولی پیامبر اثبات نکرد وجود خداوند رو فیلسوفانه، اما گفت دنیا برای من چنان شفاف شده، من توی همه چیز دست خداوند رو، بلکه خود خداوند رو میبینم که نشسته است. و به همین دلیلم گفت یه خدا بیشتر نداریم، چند تا خدا معنی نداره، یه خدا همه عالم رو پر کرده، نه دو سه تا خدا که با هم نزاع بکنن. و اون کاملا با این خدای خلقها فرق داره. اتفاقا این نکته است، یعنی اینجا هم یک لغزشگاهی است که خیلی ها ممکنه اون تعبیرات رو با همون خدای خلقها منطبق کنن، اون چنان معنا بکنن، که خب حقیقتا بی انصافی است، یعنی ما رو از فهم یک حقیقت بزرگ محروم می‌داره. خب خیلی ممنون از یکایی که دوستان همه رو به همون خدای بزرگ می سپارید به معنای که در همه امورات دخالت دارد، تا انشالله ببینیم قسمت ما در هفته های آینده چه خواهد بود.